اخ پرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
به دنبال موج تازه نامنی ها و حملات گسترده طالبان در 16 ولایت افغانستان، وزارت دفاع این کشور از پلان مشخص امنیتی نظامیان افغان خبر می‌دهد. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت امروز پنجشنبه 30 ثور با فرستادن پیامی به خبرنگاران گفته است که در آن مناطقی که طالبان نفوذ و حملات را راه اندازی کردند، آن مناطق از وجود طالبان پاکسازی خواهد شد. آقای امان افزوده است که در نتیجه عملیات نظامیان افغان در 16 ولایت طی شبانه روز گذشته 176 جنگجوی طالبان کشته و ده‌ها تن دیگرشان زخمی شدند. این در حالی است که طی کمتر از دو هفته گذشته ولسوالی نرخ میدان وردک و ولسوالی دولتشاه لغمان سقوط کرده و مقامات محلی از محاصره ولسوالی جلریز میدان وردک نیز خبر دادند. همچنان طالبان شب گذشته حملات گسترده را در کمربندهای امنیتی شهر قلات مرکز زابل را اندازی کردند که به گفته مقامات محلی این حملات دفع شده است. طالبان تا کنون در رابطه ابراز نظری نکردند. مقام‌های افغان می‌گویند که در نتیجه دو انفجار ماین کنار جاده در هلمند و غور 13 غیر نظامی جان باخته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که یک موتر غیر نظامیان صبح امروز پنجشنبه در ساحه بوشان از مربوطات حوزه دهم امنیتی شهر لشکرگاه با ماین کنار جاده برخورد کرد که در نتیجه 9 غیر نظامی کشته شدند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به صدای امریکا گفت که در بین قربانیان زنان و کودکان نیز شاملند. در یک رویداد مشابه در ولایت غور 4 تن از اعضای یک خانواده به شمول پدر، مادر و 2 کودک سوار بر موتورسیکل کشته شدند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این رویدادها را به عهده نگرفته، اما مقامات حکومت افغانستان طالبان را مسئول این ماین گذاری ها خواندند. فرانک مکنزی فرمانده قمانداني مرکزی اردو ایالات متحده میگوید که پیشنهاداتش را در مورد چگونگی نظارت و مبارزه با گروه‌های دهشت افغان در افغانستان پس از خروج کامل سربازان آمریکایی از این کشور در اوایل ماه جون با وزیر دفاع ایالات متحده در میان می‌گذارد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
آقای فرانک مکنزی گفته است که مذاکرات واشنگتن به خاطر حق پرواز طیاره‌های جنگی ایالات متحده بر فراز کشورهای همسایه افغانستان و استقرار نیروهای آمریکایی در بعضی از این کشورها ادامه دارد، اما به گفته این جنرال آمریکایی این مذاکرات زمانگیر خواهد بود. طبق اظهارات آقای مکنزی، اگر ایالات متحده با کشورهای همسایه افغانستان در مورد استقرار نیروهای آمریکایی و حق پرواز طیاره‌های جنگی به توافق برسد یا وضعیت امنیتی در افغانستان تغییر کند، چگونگی کمک امریکا به نیروهای امنیتی افغانستان هم تغییر خواهد کرد. جنرال مکنزی جزئیات نداد که چه پیشنهاداتی را به لوید آستن وزیر دفاع امریکا پیشکش خواهد کرد، اما گفت که تخمین هزینه پروازهای منظم طیاره‌های کشی بر فراز افغانستان را به آقای آستن فراهم خواهد کرد. این مقام ارشد نظامی ایالات متحده در پیوند با توانایی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان گفت که با خروج نظامیان خارجی از افغانستان زمان آن رسیده است تا اردوی افغانستان به پای خود بیستد و نشان بدهد که به تنهایی توانایی جنگ را دارد.
زلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالح افغانستان باری دیگر تاکید کرده است که گروه طالبان با گزینه‌های شمولیت در آینده صلح‌آمیز افغانستان و یا هم روبرو شدن با انزوای جهانی مواجهند. آقای خلیزاد که امروز در جلسه استماعی کمیته نظارت و اصلاحات مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده صحبت می‌کرد گفت که طالبان بین دو آینده متفاوت با انتخاب اساسی روبرو اند. آقای خلیزاد افزود که طالبان می توانند مسیر صلح را که از راه مذاکره میسر می شود بپذیرند و راه خشونت را رها کرده و به عنوان یک جنبش سیاسی مطرح کردند و بخشی از آینده باشند که با گفته آقای خلیزاد نزد جامعه جهانی از احترام برخوردار است. فرستاده ویژه ایالات متحده برای مصالحه افغانستان همچنان هشدار داد که اگر گروه طالبان در پی گرفتن قدرت از راه نظامی باشند، با انزوا، مخالفت‌های منطقه‌ای و جهانی و تظاهرات روبرو خواهند شد. خلیلزاد افزود که با تصمیم رئیس جمهور بایدن مبنی بر خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، ایالات متحده وارد یک مرحله جدید تعامل با افغانستان می‌شود. با گفته آقای خلیلزاد، خروج مسئول آمریکایی ها از افغانستان، تسریع روند صلح، جلوگیری از مبدل شدن دوباره افغانستان به پناهگاه امن دهشت افغانان و ترویج برای اتصال منطقه‌ای به منظور آینده مرفه اقتصادی افغانستان از اهداف ایالات متحده آمریکا می باشد. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن یک فرمانده شبکه القاعده در این کشور خبر داده است. در صفحه رسمی توییتر این وزارت امروز نگاشته شده است که این فرمانده القاعده برای شب قاره هند بود که همراه با 4 تن از زیردستانش چهارشنبه شب در یک حمله هوایی نیروهای افغان در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند کشته شده است. همچنان وزارت دفاع افغانستان گفته است که در کنار این افراد القاعده 6 تن از جنگجویان طالبان نیز در نتیجه این حملات هوایی کشته شدند. گروه طالبان در رابطه ابراز نظر نکردند. سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM میگوید که از آغاز سال روان میلادی تا کنون حدود 424,000 مهاجر افغان فاقد اسناد از ایران و پاکستان به کشورشان برگشتند. سازمان بین‌المللی مهاجرت امروز پنجشنبه 30 ثور با نشر اعلامیه گفت که از آغاز ماه جنوری تا اکنون 418,962 مهاجر افغان از ایران و 4,822 مهاجر دیگر از پاکستان به افغانستان عودت کردند. بر اساس معلومات این سازمان، بر علاوه کمک‌های نقدی با این برگشت کنندگان، خدمات صحی نیز به آنها عرضه شده است. اعلامیه حاکی است که تمامی برگشت کنندگان فاقد اسناد 100% به کمک‌های بشری نیاز دارند و سازمان بین‌المللی مهاجرت برای تداوم کمک رسانی به این برگشت کنندگان به 29.7 میلیون دلار نیاز دارد. این سازمان هشدار داده است که اگر بودجه لازم فراهم نشود، احتمال دارد که روند کمک رسانی در مرز به برگشت کنندگان از اول ماه جولای تعلیق شود. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز پنجشنبه یک نشست اضطراری را به درخواست سازمان همکاری اسلامی و گروهی از کشورهای عرب در سازمان ملل متحد برگزار می‌کند تا روی جنگ‌های 10 روز اخیر میان اسرائیل و جنگجویان فلسطین در باریکه غزه تعمق و غور کند. این نخستین نشست حضوری نمایندگان ارشد کشورها پس از آغاز همه‌گیری ویروس کرونا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد که خواهان توقف فوری این درگیری‌ها شده است، نیز در این نشست سخنرانی خواهد کرد. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، امروز پنجشنبه به منطقه سفر کرده تا با مقامات اسرائیل و فلسطین دیدار کند. آقای ماس این سفر را یک علامت همبستگی با مردم هر دو طرف مرز خوانده، افرادی که به خاطر بمباران هوایی زندگی خود را شب و روز در خطر می‌بینند و اسرائیل که باید با گفته آقای ماس از خود در برابر دهشت راکت پراکنی‌های حماس دفاع کند. با تشدید درگیری‌ها میان اسرائیل و حماس، امروز پنجشنبه انفجارات بیشتر و دود غلیظ در امتداد افق غزه مشاهده می‌شد. حملات اخیر پس از آن صورت گرفت که بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، فشار ایالات متحده را جهت کاهش حملات علیه شبه نظامیان حماس پشت سر زد. اوایل صبح پنجشنبه به وقت محل یک بار دیگر حملات فرامرزی در باریکه غزه صورت گرفت که در آن تیارهای اسرائیل شهر غزه و شهرک دیرالبلاح و خان یونس را بمباران کردند. در این حملات هوایی کم از کم یک فلسطینی کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. این حملات پس از آن صورت می‌گیرد که روز چهارشنبه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در یک تماس تلفنی از بنیامین نتانیاهو خواست تا خشونت در باریکه غزه را کاهش دهد. در بیش از 10 روز درگیری در باریکه غزه، اسرائیل صدها حمله هوایی را بر اهداف مختلف در غزه انجام داده و جنگجویان حماس بیش از 4,000 راکت را بر خاک اسرائیل شلیک کردند. حدود 140 قانونگذار دموکرات آمریکایی در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهور این کشور از او و حکومت وی خواستند تا برای پایان دادن به خشونت‌ها در غزه و اسرائیل با جسارت رهبری کند و دست به اقدام قاطعانه بزند. همزمان با این، گروهی از قانونگذاران جمهوری‌خواه در سنا خواستار حمایت محکم واشنگتن از اسرائیل شدند. جزئیات بیشتر از احد عزیززاده.
در نامه اعضای دموکرات عضو مجلس نمایندگان آمده است که با آزادی و امنیت مردم اسرائیل و فلسطینی‌ها اهمیت زیادی می‌دهند و از حکومت بایدن می‌خواهند که برای ترک فوری خصومت‌ها فوراً اقدام کند، چرا که به گفته آنها در غیر آن صورت یک تراژدی انسانی در حال گسترش با ابعاد غیر قابل تصور در حال جایگزین شدن خواهد بود. آنها میگن موضوعات اساسی که زمینه درگیری فلسطینی ها و اسرائیل است و خیلی از آنها برای مدت طولانی به تعویق افتاده است، نیازمند رسیدگی است، اما ابتدا آتش بس باید حاصل شود. اما در این حال در سنای امریکا 13 سناتور جمهوری خواه به رهبری سناتور تد کروز عضو کمیته روابط خارجی این مجلس از جو بایدن و حکومت او خواستند که محکم در کنار اسرائیل بیستد. این سناتورها میگویند اسرائیل متحد امریکا از خودش در برابر حملات حماس که مورد حمایت ایران است دفاع میکند.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. تغییر اقلیم و همکاری میان کشورهای ارکتیک از موضوعات مورد بحث امروز پنجشنبه نشست وزرای کشورهای شامل در شورای ارکتیک در شهر ریکجاویک پایتخت آیسلند خواهد بود. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده قبل از این نشست گفت که ما به همکاری بین‌المللی قوی خود از طریق این شورا برای رسیدگی به بحران اقلیم و حفظ صلح‌آمیز منطقه ارکتیک ارزش قائل هستیم. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در این هفته گفته است که کشورهای غربی نباید ادعای داشتن حق در منطقه ارکتیک را کنند. مسئولیت اطمینان از امنیت سواحل ارکتیک با گفته آقای لاوروف به عهده روسیه است. در دیداری که دیشب وزرای خارجه آمریکا و روسیه در حاشیه نشست شورای ارکتیک داشتند، بلینکن گفت که در حالی که واشنگتن به دفاع از منافع ایالات متحده و پاسخگویی به اقدامات تهاجمی روسیه علیه آمریکا و متحدینش ادامه می‌دهد، ایالات متحده آماده است جهت پیشرفت در ساحاتی که دو کشور منافع متقاطع دارند کار کند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران خوشبینانه ترین بررسیش را در مورد مذاکرات جاری با کشورهای قدرتمند جهان جهت احیای مجدد توافق هسته‌ای ایران بیان داشته است. آقای روحانی امروز پنجشنبه ادعا کرد که توافق بزرگی میان دیپلمات‌ها روی تعزیرات و سایر موضوعات صورت گرفته است. اما سایر کشورهای دخیل در این مذاکرات گفتند که هنوز آزمون‌ها باقی است. میخائیل اولیانوف دیپلمات روسیه شامل در مذاکرات هسته‌ای در اکنون توییتر نگاشته است که اکنون واضح است که مذاکرات هسته‌ای ویانا تا 21 ماه می آنچنانی که شرکت کنندگان این نشست امید داشتند نهایی نخواهد شد. سایر اعضای شرکت کننده مذاکرات نیز نظریات مشابه را ارائه داشتند. اظهارات رئیس جمهور ایران در حال بیان می شود که تهران برای انتخابات ریاست جمهوری اجدام ماه جون آمادگی می گیرد تا مشخص سازد که کی جانشین آقای روحانی خواهد شد. حفظ توافق هسته‌ای می تواند نامزدهای اصلاح طلب و میانه رو را در انتخابات ریاست جمهوری ایران تقویت بخشد. و نیروهای بحری هند در طول چهارشنبه شب جسد 27 نفر را از آب بیرون کشیدند که در اثر غرق شدن یک قایق بزرگ در آبهای سواحل شهر ممبئی ناپدید شده بودند. امیدواری برای یافتن 38 تن دیگر که هنوز از آغاز طوفان در روز دوشنبه ناپدیدند کاهش یافته است. از این سانحه 188 تن جان سالم به در بردند. در یک عملیات دیگر نجات، یک هلیکوپتر نیروی بحری 35 عمله یک قایق بزرگ دیگر را که در اطراف آبهای شمال ممبئی سرگردان بود نجات داده است. طوفان شدید بحری ایالت‌های مختلف هند را آماج قرار داده که در کنار شیوع بی‌پیشینه ویروس کرونا آزمون دیگری صحی و اجتماعی را متوجه این کشور پهناور ساخته است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. وزارت صحت از سبت 505 واقعه مثبت جدید ویروس کرونا و 10 مورد فوتی ناشی از کرونا در یک شبانه روز گزارش شده است که بیشترین رقم پس از شروع موج سوم در این کشور می باشد. متخصصان باز هم آسیب پذیری موج سوم را نسبت به دور نخست اندک دانستان
میگویند. وزارت صحت عامه افغانستان به روز پنجشنبه با نشر آمار روزانه به گونه رسمی اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته بر علاوه 10 مورد فوتی ناشی از کرونا، 505 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا در کشور ثبت شده است که بیشترین آن 122 واقعه در کابل ثبت شده است. دکتر میرویس علیزی معاون سخنگوی وزارت صحت آخرین وضعیت از کووید 19 در کشور را این گونه بیان کرد.
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 2559 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 505 تن مثبت ثبت کرده، همچنان 158 مورد بهبودی یافته و متاسفانه در مورد فوتی داشتیم.
این واقعات مثبت تازه در 24 ولایت ثبت شدند که کابل با ثبت 122 واقعه، قندهار 87 واقعه، تخار 49 واقعه و ننگرهار با داشتن 45 واقعه به ترتیب بیشترین ارقام را دارند. با ثبت این ارقام شمار مجموعه مبتلایان به ویروس کرونا در کشور از مرز 65,000 گذشته است که از این میان به تعداد 55,687 تن صحت یاب شدند و 2,782 تن در اثر این بیماری جان باختند. در خور یادآوری است که هنوز 6568 بیمار فعال کرونایی داخل بستر در کشور وجود دارد. برغم افزایش در آمار مبتلایان ویروس کرونا در موج سوم، برخی متخصصان طب میگویند که چون در افغانستان اکثریت مردم بیماری کرونا را سپری کردند و یک نوع معافیت کتلوی در جامعه ایجاد شده است، اگر تعداد واقعات زیاد هم شده باشد زیاد جای نگرانی نیست. دکتر عظیم فنجانی:
موج سوم کرونا وجود داره، واقعات زیاد شده، اما به شکلی که آن گونه به دیگه کشورها در افغانستان نیست. تر اگر کرونا گرفته باشم زود شفایاب میشه، ضرورت به شفاخانه و اعراض علائم شدید به وجود نمیاد.
وحید مجرور سرپرست وزارت صحت هم میپذیرد که تعداد واقعات زیاد شده است، مگر به اعتنایی مردم را عامل اصلی خوانده از مردم میخواهد که به توصیه های وزارت صحت توجه داشته باشند.
به صورت کلی در سطح افغانستان وقتی که نگاه کنیم، در یک هفته گذشته میزان مثبت شدن واقعات رو به افزایش است. این نشان میده هر بی احتیاطی و سهلنگاری که در روزهای آخر ماه مبارک رمضان و هجومی که ما به طرف مارکت های خرید داشتیم، تصویرش بسیار خوب ما در گراف انتشار ویروس در افغانستان میبینیم.
ویروس کرونا برای بار نخست در دسامبر 2019 در شهر ووهان، مرکز ایالت هوبی چین، شروع یافت و بعداً با سرعت زیاد به دیگر نقاط دنیا گسترش یافته، تا کنون از انسان‌ها قربانی می‌گیرد. بر اساس آمار ارائه شده از سوی دانشگاه جانز هاپکنز ایالات متحده، تا روز پنجشنبه 20 می در سراسر دنیا بیش از 164,935,000 نفر با کووید 19 مبتلا شدند، که از این میان بیش از 3,418,000 نفر در اثر این بیماری جان باختند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
به دنبال حوادث ناامنی در بغلان مرکزی، نگرانی های امنیتی بعضی از ولایات ایجاد شده و گزارش های هم از ناامنی های شهرهای کابل و سمت شمال رسیده است. توجه کنید به گزارشی از همکارم میرویس بیژن.
با سلام، شدت نبرد طالبان با نیروهای امنیتی در بخش های از شمال شرق افغانستان افزایش یافته و طالبان روز گذشته بر ولسوالی بغلان مرکزی در شمال شرق افغانستان حمله کردند. همزمان با او بخشای ولایت بدخشان گواه حمله های طالبان بود و به اثر این درگیری ها و حمله طالبان شاهراهای شمال به صورت گسترده ناامن شده. در جریان دو روز گذشته طالبان در مسیر بغلان کندز و بغلان سمنگان که منتهی به شاهراه شمال افغانستان میشه، محلات بررسی و تلاشی ایجاد کرده بودند که در اونجا تمامی موترهای مسافربری و موترهای باربری را به صورت گسترده مورد ارزیابی قرار دادن و از مدت زیاد به این طرف است که طالبا به گونه یک بارگی و ناگهانی در این مسیرها میبراین و موترهای مسافرین را بررسی و ارزیابی میکنن، به خاطر که بتانن کارمندان دولتی و نیروهای نظامی را پیدا بکنن و رفت آمد کارمندان دولتی و مردم ملکی در این مسیر به دل حضور طالبا مشکلات زیاد را خلق کرده و مردم انتظار داره که حکومت به خاطر حل این مشکلات بتانن یک چاره گسترده بسنجن.
و تا حال کمکی به اون منطقه، به اون شهرها نرسیده؟
خب بدون شک نیروهای کماندو روز گذشته طالبا را در ولسوالی بغلان مرکزی عملاتشون عقب زد. با وجود که عملاتشون عقب زدن، اوز هم نگرانی از حضور طالبان در مسیر چشمه شیر که مربوط به ولایت بغلان میشه وجود داره، چرا که این مسیر مسیر رفت آمد موترهای باربری است و طالبان در اینجا گمرک موازی با گمرک حکومت افغانستان ایجاد کرده و از هر موتر بیشتر از 7 تا 20 هزار هزینه میگیرن به خاطر انتقال کالای تجارتی. و با وجودی که در این گمرک ها در مسیرهای که پوسته های امنیتی قرار داره ایجاد میشه و به صورت سیار افراد وابسته به طالبا پول جمع‌آوری میکنن، این نگرانی از دیر زمان است که جریان داره و تا هنوز حکومت چندین پوسته و چندین محل جمع‌آوری پول طالبا را هدف قرار داده، ولی تا هنوز به صورت قطعی مشکل رفع نشده.
تظاهرات هواداران حزب جنبش در ولایت فاریاب به چه وضعیت رسیده و اوضاع از چه قرار است؟ آخرین جزئیات برای شنونده های ما اگر بگوین.
آخرین جزئیات از تظاهرات هواداران حزب جنبش ملی اسلامی به رهبری مارشال دوستم در ولایت فاریاب بی است که امروز تظاهرات چون وارد چهارمین روز شده و اینا هشدار دادن که به خاطر تغییر و تبدیل والی پیشین که وابسته به حزب جنبش بود آقای نقیب الله فائق که به جایش داوود لغمانی به عنوان والی معرفی شده، والی تازه، و آقای لغمانی هم برای فعلا یک مرکز نظامی اردوی ملی در فاریاب قرار داره، ولی هواداران حزب جنبش در اعتراض به این موضوع تمامی ادارات دولتی را مسدود کردن و به هیچ کس اجازه نمیدن تا والی را به معرفی بگیره و به ولایت بیاره و دروازه ولایت مسدود است، ادارات دولتی مسدود است و جاده های منتهی به ولایت هم مسدود است و برای فعلا شرایط به گونه گسترده نظامی است و هواداران حزب جنبش در این مسیر مسلح هستند و برای فعلا وضعیت در اونجا از کنترل بیرون است و با هم که نیروهای امنیتی میگن که کنترل دارن، ولی اگر آیت از کابل به تیارش توقف داده میشه و واکنش نشان میتن و برای فعلا شرایط قسمی است که هوادارا هشدار داده که هرگاه والی بخواهد دوباره بانوان والی جه فعالیت بکنه فعالیتاش محدود میکنه و از معرفی و کارش جلوگیری میکنه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تحصیل زنان در حکومت آینده باید یکی از شرایط اساسی و گفتگوهای صلح باشد. سید وحید قطالی والی هرات در مراسم آغاز امتحان کانکور در این ولایت گفت که حضور 56% دختران در این امتحان نماینگر مبارزه علیه فکر افراطی گروه طالبان است. از سوی متقاضیان اشتراک کننده در امتحان کانکور نگرانند که مبادا شرایط کشور قسمی پیش برود که نتوانند بعد تحصیلاتشان ادامه دهند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
بعد از چند ماه تأخیر سرانجام امتحان ورودی به مراکز تحصیلات عالی در ولایت هرات برگزار شد. مسئولان پوهنتون هرات میگویند که 11412 نفر برای این امتحان بایومتریک شدند که بیش از نصفشان دختران هستند. دکتر عبدالله فائز رئیس پوهنتون هرات میگوید با وجودی که ظرفیت پذیرش این نهاد تحصیلی 3000 نفر است، اما هر سال بیش از 4000 دانشجو به این پوهنتون معرفی می شوند.
بر اساس زیرساخت‌ها و ظرفیت‌هایی که ما در پوهنتون هرات داریم پذیرش می‌کنیم، او در حدود 3000 نفر هسته، ولی ما متیقین هستیم که همه ساله از او چیزی که ما تقاضای پذیرش می‌دیم دو چند از او برای ما معرفی میشه و ما پیشبین به بیشتر از 5000 محصل در پوهنتون هرات ما پیشبین هستیم.
اما شماری از متقاضیان امتحان کانکور می‌گویند که نگران آینده مبهم افغانستان هستند و اینکه مبادا نتوانند به تحصیلاتشان به دلیل شرایط جنگی ادامه دهند. رامز رحیمی و فاطمه حیدرپور دو تن از اشتراک کنندگان امتحان کنکور هرات میگویند که از بی‌نتیجه ماندن زحمات 12 سال درس خواندنشان در مکتب ترس دارند.
من به عنوان یکی از اشتراک کنندگان کنکور که 12 سال درس خواندم مشتاقم که تحصیلات خود ادامه بدم، ولی از اوضاع ناامن کشور واقعا نگرانم که نتونن تحصیلات خود به پایان برسونن.
امروز آمدیم که در امتحان کنکور شرکت کنیم تا زنان برنگرده به او دوره طالبا که واقعا حق زنان ازش گرفته میشد و ما امروز صرف به خاطر در امتحان کنکور شرکت کنیم.
اما سید وحید قطالی والی هرات میگوید که حضور پررنگ دختران برای شمولیت در نهادهای تحصیلات عالی بیانگر مبارزه با اندیشه های افراطی است. آقای قطالی میگوید که تحصیل زنان باید یکی از شرایط اصلی گفتگوهای صلح با طالبان باشد.
وقت 56% از متقاضیان کنکور، اشتراک کنندگان کنکور زنان هستند، یک پاسخ بسیار مستحکم برای تفکر طالبانیه، برای فکر طالبه. اساساً همی باید سر میز مذاکره گذاشته بشه.
امتحان کنکور در ولایت هرات برای 3 روز ادامه دارد و قرار است امسال نزدیک به 5000 نفر تنها در پوهنتون هرات جذب شوند که متقاضیان برنامه مستری نیز شامل آنها هستند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
کانال نو، زمان نو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه‌های شما می‌شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
از آنجا که درگیری های اسرائیل و فلسطینی ها هیچ نشانی از کاهش دیده نمی شود، در حالی که نمایندگان جمهوری خواه اقدامات حماس را محکوم کردند، دموکرات ها در کنگره ایالات متحده خواستار آتش بس شدند و گفتند هیچ برابری اخلاقی بین دو طرف وجود ندارد. کاترین گیبسون خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که شرح بیشتر آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
ادامه خشونت ها بین اسرائیل و فلسطینی ها از 10 روز به این سو پای معترضان را در خارج از سفارت اسرائیل در واشنگتن دی سی کشانیده است، جایی که این درگیری ها باعث انقسام نظریات قانونگذاران آمریکایی در این قبال شده است. حماس در واکنش به آنچه شبه نظامیان این گروه آن را نقض حقوق بشر توسط اسرائیل علیه فلسطینی ها خوانده است، با فیر راکت بر اسرائیل پاسخ داده است و در حالی که اسرائیل با حملات هوایی بر غزه خواسته است تا انتقام گیرد. سناتور کریس موریفی از حزب دموکرات میگوید:
The Israelis were wrong to pursue settlements and evictions as a deliberate means to undermine
اسرائیلی‌ها اشتباه می‌کردند که با راه‌اندازی شهرک‌سازی‌ها و اخراج فلسطینی‌ها می‌خواهند عمدن وسیله تضعیف یک کشور فلسطینی در آینده را دنبال کنند. این سیاست‌ها ممکن است در اتحاد نتانیاهو و ائتلاف سیاسی او کمک کند، اما یک حس ناامیدی را در میان فلسطینی‌ها و آینده آنها به بار می‌آورد. رهبری فلسطین اشتباه میکرد که روایت یهود ستیزی ضد اسرائیلی را به عنوان پایه و اساس به قدرت نگه داشتن آنها ادامه داد.
دموکرات های رادیکال به شمول سناتور برنی سندرز و اسکندری اوسکا کورتز به دلیل تلفات غیر نظامیان ناشی از حملات هوایی اسرائیل خواستار ارزیابی مجدد کمک های ایالات متحده به اسرائیل می باشند، اما اکثر میان روهای دموکرات خواستار آتش بس شدند. باب منندز از حزب دموکرات می گوید:
Both Secretary Blinken and the President himself are engaged in robust diplomacy.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه و هم خود رئیس جمهور مصروف تلاش‌های جدید دیپلماتیک در رقم صحنه می‌باشند که مستقیماً با حکومت اسرائیل، با مصر و تعدادی از شرکای دیگر در منطقه است تا به این درگیری‌ها پایان داده شود.
حملات اسرائیل تا حال دست کم 217 فلسطینی را کشته است، در حالی که حملات راکتی شورشیان کم از کم 12 اسرائیلی را از بین برده است. این در حالی است که جمهوری خواهان میگویند که هر دو طرف مساویانه مسئول این درگیری ها نیستند. مچ مکانل رهبر اقلیت در مجلس سنای ایالات متحده میگوید:
There are a significant number of Democrats now who want to throw Israel under the bus and act like
شمار قابل توجهی از دموکرات ها در حال حاضر میخوان اسرائیل تحت فشار قرار گیرد و اینچنین عمل میکنند که گویا بعضی برابری در اینجا وجود داشته باشد. برابری اخلاقی وجود ندارد. یک گروه تروریستی از یک سو که از آن بهره برداری صورت میگیرد و فلسطینی ها با همسویی با آنان خود را در معرض خطر قرار می دهند و اسرائیلی ها در این حال برای دفاع از کشور خود حملات دقیق را انجام می دهند.
جمهوری خواهان مجلس سنا خواستار اقدامات بیشتر برای حمایت از اسرائیل شدند و در حالی که اقدام اداره بایدن برای پیوستن مجدد به توافق هسته ایران را محکوم کردند. در همین حال اداره جو بایدن با چالش های تا حد زیاد نمادین از سوی دموکرات های مترقی مواجه است که میخواهند جلو فروش تسلیحات 735 میلیون دلاری به اسرائیل را بگیرند. راه برای تکمیل این معامله تقریبا بسته شده است.
در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه‌های ما باشید.